به ایران سلام.
تو دفترخونه رادیو معارف مهمترین سندها، سندهای لانه جاسوسیه و توی این برنامه میخوایم از مستشارای آمریکایی بگیم. مستشار، کسی که بهش اطمینان کردیم و درباره یه موضوعی ازش مشورت خواستیم. این که روی کاغذ برای چی اومده بودن و توی واقعیت چی کار میکردن بماند. ما سندهای از لانه جاسوسی داریم که نشون میده این آقایون و خانومای مثلا مستشار چه دردسرایی که درست نکردن، از دلالی و فساد اقتصادی و رشوه تا ببخشید اینجا خانواده نشسته. ما نمیگیم، خود آمریکایی‌ها نوشتن. ما نمیگیم، مثلا دریادار عباس رمزی عطایی که از سال 51 تا 54 فرمانده نیرو دریایی ارتش شاهنشاهی بوده میگه.
مستشار آمریکایی من به اندازه یک دونه ناو سروان من تجربه دریا و سواد نداشت. مستشار دریایی من دانشکده دریایی ندیده بود. افسوس کند اسکول اومده بود، بعد مونده بود نیروی دریایی. ادمیرال هم بود، دریادار بود. تمام دوران خدمتش تو دریا 2 سال بوده. فرماندهی هم اصلا فرماندهی ناو نکرده بوده. در حالی که یک دونه ناو سروان من دانشکده دریایی دیده بود، دوره آلوش دیده بود. مستشار من در موقعیت نبود بتونه به من کمک فکری بکنه، فکری نداشت به من بده.
بله، اومده بودم توی ایران برای کمک فکری، ولی با کدوم فکر و تجربه؟ استاد میشه اینجور به من زل نزنی؟
نه نمیشه.
خب حواسم پرت میشه.
من نمیدونم وقتیشی اینقطور میخوام.
خیلی ممنون، ولی برو که هدامون به کارامون برسیم.
حوصله ندارم.
چرا؟ برو بیرون یه دوری بزن، حالت خوب میشه. الان پاییز، برگ درخت ها ریخته رو زمین، روشون راه برو. این صدای خشخش
برگ بابا، این چیزا باز عاشق ماشق هست. ما تو پاییز فقط باید بریم پیش کلم قلم خان رب بپذیم. کسی رب خواست هستم بگو بره پیش کلم.
رب گوجه؟
اسمش گوجه است. همه چی تو جل گوجه. ولی خب شیتیلش خوبه.
خجالت بکش استاد.
خب چپ داره تو مشتری بفرست پولتو بگی.
اون وقت میگم فساد از کجا؟
نه رباش فاسد نی، واسه همین 3-4 ساله.
شما با این مستشارای آمریکایی احیانا نسبتی نداری؟
دوباره برو خندیدم.
خب اونام همین کارا رو میکردن دیگه، شده بودن دلال. هم جنس 2 تومانی رو 10 تومن فاکتور میکردن، هم به این اون رشوه میدادن.
دیگه اینقدام مملکت بی حساب کتاب نبوده.
چرا عزیزم، بفرما. اینا یه نمونهش اینجاست، جلد 7 کتاب اسناد لانه جاسوسی، از صفحه بله 309 به بعد. چند تا سند مفصل درباره خرید هواپیماهای F-14 از آمریکا.
F-14 خوب
اونقدر لفت و لیس کردن که خود شاه صداش در اومده. فقط استاد 28 میلیون دلار به طوفانیان دادن، معاون وزیر جنگ، دادن که این معامله رو جوش بده.
28 میلیون دلار؟ $4,200 که
احساس بله. جالبه تو سندهای لانه جاسوسی نوشته این پول رو به اسم دولت ایران دادن، ولی خب تیمسار عبدالله آذربرزین، معاون عملیاتی نیرو هوایی رژیم پهلوی که خودش از نزدیک شاهد این ماجرا بوده، یه چیز دیگه میگه.
مسئله کشید به سنای امریکا. سنای امریکا که کشید، پرزیدنت گرومن بعد از اینکه سوگند خورد گفت من یک تعهد کتبی به طوفانیان دادم که 28 میلیون دلار بدم اگه این معامله سر بگیرم. بعدم طوفانیان شروع کرد حمله کردن که چرا من رو متهم میکنن، و شروع کرد چیز کردن، دست پیشی گرفتن. خب معلوم بود دیگه، گرفته بود.
اولش که اصلا ما روب نداریم، اصلا به آبروریزیش نمیارزه. کارشناس برنامه کو یه چیایی برش ببرم.
چه عجب، کارشناس این برنامه استاد خسرو معتزده. ولی
همون خسرو معتزد معروفه،
مؤدب باش، استاد خسرو معتزد. بله، پیشنهاد شنونده ها بود، ایشون نیومدن. من رفتم پیش ایشون، سوالا رو پرسیدم، صداشون هم ضبط کردم.
راست راست دیدیش هستم، با کیفیت، خوشبحاله.
اینجا دفترخونه رادیو معارفه. از لابلای اسناد لانه جاسوسی درباره دردسرهای مستشاره آمریکایی توی ایران صحبت می‌کنیم. استاد خسرو معتضد هم به سوالامون جواب میدن. گذشته از فساد اقتصادی دامنه‌داری که مستشارای آمریکایی تو ایران مرتکب میشدن، رفتارهای اجتماعی ناهنجاری هم داشتن. تازه با استاد خسرو معتضد که صحبت میکردن میگفتن قبل از اینکه مستشارای آمریکایی بیان ایران، روزنامه دیلی دیسپاچ بعضی چیزها رو بهشون یاد داده. ولی خب نرود میخه آهنی در سنگ.
حالا روزنامه دیلی دیسپاچ: سربازان آمریکایی که به تهران میان باید آگاهی‌هایی از اوضاع ایران داشته باشند. نوشته وقتی به مسجد برید حتما کفشتون رو در بیارید و کلاه بر سر نذارید. از خانمای ایرانی صحبت که نوشته ایرانی ها خیلی مؤدبن، به زنهای ایرانی احترام بگذارید. مشهور است میگوین اصفهان نصف جهان، و با اینکه آنقدرها ترقی نکردن دست از مهمان نوازی خود بر نداشته. برای آمریکایی عجیبه این ایرانی مهمان نوازه. فقیرترین فرد این کشور در پذیرفتن مهمان خویش کوتاهی نمی کنن. زنان ایران از کشورهای دیگر اسلامی بیشتر ترقی کردن، رشته تحصیل کردن، دیپلمن لیسانس دارن. دختران ایرانی در اجتماعات کمتر پیدا می شوند. خانه هایشان اندرونی و بیرونی دارد که زنها قدم به بیرونی نمی گذارند. نوشته پیشنهاد دوستی به دخترای ایرانی ندید، ممکنه خونتون ریخته بشه. اینا مثل آمریکا و اروپا نیستن. تجار ایران بیشتر در بازار دکان دارن. چانه زدن از تفریحات ملی ایرانیان است. شما در سر خرید هر چیزی مجبورید که چانه بزنید. میگه زیاد به زنای ایرانی خیره نشید، به دخترای ایرانی خیره نشید، براتون دردسر میشه. اتفاق افتاده بود. هر شود که نوشته چون مواجب شما چندین برابر آیدی آنهاست، ایرانی ها میل دارن سر شما کلا بذارن. اینم تعریفی که از ما میکنه.
صحبت‌های استاد معتضد که به اینجا رسید، یاد این صحبت‌های طوفانیان افتادم، معاون وزیر جنگ پهلوی. توی یکی از مصاحبه‌هاش حقوق مستشارا اینطوری از زبونش در رفت:
آیا شما آگاه بودید که حضور این تعداد زیاد مستشارای آمریکایی در ایران موجب نارضایتی مردم؟
نه.
از این نارضایتی اطلاع داشتید؟
ما هیچ وقت نداشتیم. من هیچ وقت اطلاعی
ندارم. هیچ وقت احصایی وسیله‌ای نداشتید که
من معمول
حضور این همه امریکایی در جامعه ایران بررسی بکنم یا اطلاعی داشته باشید؟
خب ممکنه این چیزی که شما میگید صحیح باشه، برای اینکه اینا وقتی اومدن اجاره‌خونه یهو رفت بالا، چون به اینا ما پول ندیم. آقا اینا به تدریج حقوقاشون هی بردن بالا. مثلا اول یه مکانیستی هم میگرفت 2000 دلار، بعد رسیدن به 8000 دلار.
8000 دلار؟
بله بله، در ماه میگرفتن. یه مساعدی حقیقت داره. پول زیاد همه رو از وظائف اصلیشون منحرف کرده بود. همه رفته بودن عقب تجارت. در هر کشوری یه شعبه سیایی هست، میگن که استیشن چیف. ایرون هم یه استیشن چیف داشت، اسمش بود این آخری ها پیش از ما قبل آخر، اسمش مثل سایدل. متاسفانه اینها هم از وظیفه‌شون منحرف شدن.
بله، ادامه توضیحات جناب خسرو معتضد رو بشنویم. ایشون از روزنامه دیلی دیسپاچ نکاتی رو میخونند که قبل از اعزام آمریکایی ها به ایران بهشون یادآوری کرده.
هموطن یعنی سرباز آمریکایی، ایران یکی از مهمترین خطوط جهان است و از همه مهمتر نفت این کشور است که وسایل حمل و نقل و تانک های ما را به راه می اندازد. از نظر استراتژی هم که نگاه کنیم، ایران یگانه کشوری است که امروزه ارتش بزرگ آمریکا و ارتش روسیه و ارتش انگلیس در آن تمرکز دارند. از اینها گذشته ما آمریکایی‌ها در تمام دنیا به آزادی خواهی و مهربانی معروف شده ایم. عمل شما سربازان عزیز میتواند آن را محفوظ دارد و باید رفتارتان با ایرانیان و سربازان متفقین دیگر ما شوروی و انگلیس بسیار خوب باشد. وقتی حرف میزنید ادب و رعایت کنید، بی تربیت نباشید، کتک نزنید ایرانی ها رو، آزارشون ندید، برای اینکه آنها درباره شما قضاوت میکنند. سربازان عزیز آمریکایی، آنچه ما از شما میخواهیم آنقدرها دشوار نیست. میتوانید مانند کشور خودتان زندگی کنید. فقط کافیست که دهان خود را محکم ببندید و چشم گوش خود را باز کنید.
بله عزیزان، آمریکایی‌ها با چشم و گوش باز اومده بودند، ولی غرور بهشون اجازه میداد هر رفتاری با ایرانی‌ها داشته باشند، رفتارهایی که بعد از تصویب کاپیتالاسیون بی پرواتر و گستاخانه تر هم شد.
آره بابا، اصلا نذاشتن حرف بزنی، پرتمون کردن بیرون.
خب آخه مرد حسابی، کسی تو خواستگاری شیرین رو میزنه تو چای میخوره؟
خب من اینجوری دوست دارم، شما اسپانی هم قند رو میزنید تو چای میخورید.
میفا از صلح نامه یه کارگر این کارخونه این سیمان رو نوشت داری؟
آره ولی فعلا هم بیا اینجا.
چی شده؟
بیا تیم سادانت خاطره خواستگار یاشو بگه.
سب کن سب کن برم تخمه بیارم.
اگه فیلم سینماییه
دخترم بچی تیمسا، همون که میگفتی چه اصال ازشون خبر نداشتی.
بس دیگه اون چی شد؟
خواستگار یا اون نرفته؟
چرا بابا، همه چی داشت خوب پیش میرفت تا اینکه بهمون گفتن برید تو اتاق حرفاتون رو بزنیم. میرزا اولین باری بود که تا اینجا جلو رفته بودم.
چه پیش رفتی؟
هول کرده بودم، گفتم ببخشید شما مجردی. تازه اونم گفت بله.
میرزا برای چی میخندی؟ خب از کجا باید میدونسته؟
برشو میرزا، بعدش چی شد؟
هیچی دیگه، قرار شد نامزد باشیم تا همدیگر رو بیشتر بشناسیم.
ای بابا آخرش رو بگو تیم سار.
گفتن نداره بانو، یه روز دخترم هم زنگ زد گفت تیم سار ماشینم روشن نمیشه، منم مثل قرقی خودم رو رسوندم.
رفتی که خودی نشون بدی.
بله گفتم بشین تو ماشین من هل میدم.
اینست
هل دادم یه و ماشین افتاد تو جوب آب.
ای وای،
اونم هرچی از دهنش در اومد به هم گفت.
برای چی بس
خوب؟ ای خب تیمسار ماشین کج هل داده.
میفهمی میرزا، من کج هل دادم.
چقدر به هم می اومدید.
حتی اینم به من ندادم.
خب می گفتی کش هل دادم پولشو می دم.
آره دیگه راست میگه. خب
اسمو که اینقدر فرم و صدقه آمریکایی ها میری یا بعید سیم ساره.
باز اومدی دل منو بسوزونی.
من یه دروغ میگم، خودشون نوشتن تصادف میکردن، آدم میکشتن پولشو میدادن.
پشه میکشتن یا آدم؟
نه این کار باور دور نمیشه. خانم تو اون کیف من یک کتابت بده.
خیلی خوب چشمم روشن یه شلواری تو کیفه چیکار میکنه؟
نه چیزه ای بابا میبینی خانم چقدر حواسم پرتش، میخواستم بذارم تو کشو و گذاشتم تو کیف.
میرزا راستشو بگی.
مای من دروغ نمیگه.
نه میگه تیمسا.
بفرما میرزا اینم کتاب.
دست شما درد نکنه.
سب کن ببینم، اسناد لانه جاسوسی آمریکا جلد هست.
آماری کردو بده من صفحه 737 این کتاب. تیمسا یه سندی اومده که 22 اسفند سال 43 استفادت آمریکا به وزارت امور خارجهشون رفته.
این مردا حاضرن هر کاری بکنن که خونه تکونی
نوشته. یکی از مستشارهای ما به اسم چارلز گری تو کرمانشاه با یه خانومی به اسم ایران سلیمی تصادف کرده، زده طرف و کشته.
آره ایران جونو میشناسم.
ببین خانومی سند برا سال 43 هست.
ایبا نه اصلا ایران دیگه.
آره بابا یه ایرانی چه بوده. نوشته از طرف خودتون یعنی از طرف وزارت خارجه آمریکا به دولت ایران بگید یادش باشه این آقا گری مسئولیت قضایی داره.
خب لابد خانومه مقصر بوده.
مثل خودت که ماشینو کتال داری.
خانومه مقصر بگرده ای تیمتان. تو همین جلد 7 صفحه 774 آرمیتاژ معاون ویژه سفیر نوشته راجع به همین جری صحبت میکنه. نوشته او در این تصادف اونقدر بی‌مبالات و مسامحه کار تشخیص داده شده است که باید در یک دادگاه نظامی محاکمه شود.
منگه چه جوری کشته؟
آزمه گفتست کشتست که کشتست پولشو میدی؟
اینقدر تهمت نزن بهشون.
تهمت آره اینا صفحه جلد هفت اینا صفحه 795 ایناش نوشتست تا کنون قضیه مسئولیت های ما در رابطه با تصادفات رانندگی به خوبی عمل کرده است. در مواردی که یک آمریکایی مقصر باشد ما سریعا غرامت را پرداخت میکنیم. تموم شده رفت.
حالا کجا آقای تیم سار تشریف داشتیم؟
میرم به دخترم من بگم جزول دادم که دادم پولش رو میدم نمیدم برد که روزی رو جنب باشیم.
اینجا برنامه دفترخونه است. وقتی همراهی گرم و صمیمانه شما رو تو پیامک ها و تماساتون میبینیم دلگرم میشیم. واقعا چند تا پیامک بخونم. 0913-55-37 نوشتن برنامه رو از حالت طنز بیرون بیارید، مسائل به این مهمی باید جذاب باشه. یه 913 دیگه ولی این دفعه 54-18 نوشتن دفترخونه خیلی عالیه، همینطور ادامه بدید. بازم یه 913 چه خبر امروز؟ 913-69-05 تشکر کردن و نوشتن دفترخونه خیلی برنامه خوب و مفیدیه. ممنون. یه تلفن بشنویم.
آمریکایی‌ها کلن بیگانگان تو کشور ما، تطابق با میهمان ندارن که ما ببینیم مثلا میهمان رو دعوت کنیم چطوره یا مثلا خودش بیاد چطوره ناخودش چطوره. اینا در حقیقت غارتگرن و دشمن که دیگه مهمان محسوب نمیشه. ما میخوایم روایت لانه جاسوسی رو بکنیم و اصلا لانه جاسوسی و بعد از تاریخ مهمان بخوایم وارد بشیم، یعنی از واژه مهمان بخوایم استفاده بکنیم. این ما اصلا به آمریکایی‌ها، به بیگانگانی که در طول قرنها یا سالهای متمادی اومدن تو کشور و غارت کردن، اصلا به چشم مهمان نگاه نمی‌کنیم. یه زحمت بکشید اینو مثلا تذکر بدید.
بله ما یه همچین شنونده‌های دقیق و حساسی داریم. چشم، حواسم رو جمع میکنم دیگه بهشون نمیگم میهمان. حالا واقعا شما نظرتون چیه؟ شما که الان دفترخونه رو میشنوید، همکارای من پای تلفن‌های 025-329-10-551 و 552 نشستن که حرفای شما رو بشنوند. پیامک هم خواستید بدید 30553 همین الان، معطلش نکنید که منتظریم. برنامه دفترخونه رو تقدیم شما میکنیم. یادم استاد قاسم تبریزی پژوهشگر تاریخ انقلاب توی یکی از برنامه ها گفتن انگلیسی ها برای نفوذ و سلطه بر کشورمون اول فرهنگ و سنت های ما رو خوب شناختن، ولی آمریکایی ها نه فرهنگ ما رو میشناختن نه حاضر بودن این تفاوت فرهنگی رو قبول کنن. دلیل بعضی از رفتارهای جنایتکارانشون هم همین لجاجت بود.
حالا یه نکته بامزه براتون میگم از ماجرای سروان عرض شود که چارلز تایلور، کاپیتان چارلز تایلور، یک افسر آمریکاییه که میاد به ایران. تمام مطبوعات ایران نوشتن، من این مطبوعات همه رو اینجا دوره دارم، میتونم دست بذارم و بخونم از روش. عرض شود که این کاپیتان میاد به ایران و بهش خیلی میگن که آقا زیاد وسط ایرانی ها نرو، مشروب نخور، گوشت خوک در جلو ایرانی ها نخور، ایرانی ها بدشون میاد، مسخره نکن، با عرض شود کفش وارد خانه اینا نشو. اینا فرش دارن، به فرشاشون خیلی اهمیت میدن، اغلب هم چون روی زمین مینشتن و سفره پهن میکنن، وقتی تو با کفش آلودت میدی به اینا بر میخوره. همه اینا رو عرض شود که گفته بودن. ایشون میاد در یکی از روزهای عاشورا میاد در نواحی جنوب تهران گردش میکنه، شروع میکنه به گردش و اینا. تعزیه خانها بودن می اومدن، یک مراسمی بود به نام سربریدن طفلان مسلم، ببینه دو تا بچه رو نشوندن و یه نفر با لباس قرمز میخواد سر این بچه ها رو ببره، یک حالت ترادیسیون، حالت ترادیسیون یعنی حالت عرض شود که نمایش مذهبی، و همه هم دورش نشسته دارن گریه میکنن. کاپتان جان تایلور میپرسه اون چیست؟ What's that؟ اون چیه؟ مترجم ابلهش عوض که اینو توجیه کنه شروع میکنه اونم مثلا گریه کردن و هیچ به این توضیح نمیده که آقا این یه رسم مذهبیه، این یه نمایش از تمام دنیا بودایی ها دارن، من خودم دیدم در اشاد تایلند که میرن گریه میکنن رو زمین میفتن، در ایران هم اینطور. این همینطور که ایستاده میخوام بگم نهایت بیشوری و فرهنگ نشناسی، علی رغم این نامه مفصلی که در روزنامه دیلی دیسپاچ چاپ شده. میگه این چی کار بخواد؟ گفت بخواد دوتا رو سر ببره، نمایش تعزیه اجرا نمیشه که. این میگه که خب حالا چرا شما جلوش نمیگیم؟ میگه نمیشه، یعنی میخواد بگه این یک سنتی باید اجرا بشه. این مترجم قشنگ یاد انگلیسی خوب نمیدونسته، اینو توجیه نمیکنه اینا. بعد میده همه دارن گریه میکنن، اون دوتا بچه همون وسط نشستن، اون شخصی هم که یکی از یاران شمر زلجوشنه هی دوتا این چاقوشو به هم میماله. این میگه این که مهم نیست، این چیز مهم نیست، من الان حلش میکنم. آه این کلتشو در میاره، پنج گلوله تو مغز این بدبخت تعزیه خان میافته و میمیره. میگه خب درست شد دیگه، حل شد، ارتش آمریکا برای آزادی بخشی به ملل دنیا اومده. من اولین کارم این جنایتکارو گفتن آقا این حرفا چه، این داره نمایش اجرا میکنه، این تعزیه است، یه سنت ایرانی. از این مشکلات ما با اینا داشتیم.
استامینوفن میخوری نیم مسخال خودش درد تو پیدا میکنه، صاف میره سر اصل مطلب. اون وقت برا میرزا دو ساعت درد دل میکنم، آخرش میگه چی بگم خودت بهتر میدونی.
با اجازه یا لا
میبینی جهان جون اومدی آزارخونه یه چایی بخوری یا نمیدارن
که ببخشید بانو جهان بینی.
بله.
ای شما میتونید اینو بخونید چی نوشته؟
بده ببینم.
ببخش
نوشته آر جوز پن.
نه جهان جون پن آر جوز
آر جوز سپنی؟
آخه خانم پیکنیک چه دیگه؟
اصلا این چیه؟
اسم بچه یکی از فامیلامونه، این تازه به دنیا
اومده. مبارکه.
سخته، این چند روزشه؟
دو سه ماه به دنیا اومده.
دو سه ماه؟
آره دیگه، هر اسمی روش میذاره ثبت احوال قبول نمی کنه، فعلا نیو فولدر. این اسم بچه دوم فرمانده جناح چپ سوار نظام لشکر اسکندر تو فتح صحرای سینا و جنوب لبنانه. به من گفته یه نامه بنویسم برای ثبت احوال که اینو دیگه قبول کنم.
اون وقت این بچه فامیلتون دختر یا پسر؟
چیزه نمیدونم که.
آخه تو فرهنگ خودمون این همه اسم قشنگ و با معنی داریم، این چه اسمیه دیگه؟
تیمسارم مثل آمریکاییاست، کاری به فرهنگ ایرانی نداره که.
اتفاقا سفارت کبرای آمریکا خیلی هم به فرهنگ ایرانی احترام میذاشته.
سند کفافت کاریاشون رو کنم؟
بو میاد، بوی میرزا میاد.
باز من خواستم از سندای لانه جاسوسی بگم، تو یاد میرزا افتادی. آره
نه راست میگه خواهر، یه بوی میاد.
ای وای ببخشی، جورابای میرزا داد به من بره پاهاشو بشوره، گذاشتم تو کیفم، تو دو تا پلاستیکم گذاشتم. بوش میاد.
حالا خیلی خوب، بلش کن سند چی داری از آمریکایی خواهر؟
چی بگم برات، آمریکایی‌ها تو ایران هر کاری دلشون میخواسته کردن، هر کاریا صدای خود رژیمم در آوردن.
بانو این حرفا رو بذار کنار، سند بده.
سند بدم؟ بفرما، اینم سند. محمود فروغی سفیر ایران تو آمریکا سال 56 رفته دیدن وزیر امور خارجه آمریکا که از مستشارا گله کنه. یا آقایم اونجا بوده به اسم شلنبرگ.
شلنبرگ؟
شلنبرگ بانو زنوسا، میشناسمش. خوب
بزن از روش بخونم. فروغی به گزارش اخیر روزنامه های فارسی زبان در مورد یک میهمانی پرخرج که در تهران ترتیب داده شده بود اشاره نمود که در آن به یک رقاص محلی برای انجام یک رقص 50,000 دلار داده شده. آقای شلنبرگ گفت که واقعا این کارها مردم را منقلب می سازد.
خب زمان اعلی حضرت آریا و مهر بزرگ ارتشداران بوده جاوید شاه.
دیگه بوده یعنی چی؟
خب اون موقع آزادی بوده.
چیکار کرده بودن که سفیر پهلوی هم شکایت کرده؟
تازه آقای تیمسار بعد انقلاب هم همین بساطو داشتن. یه سند دیگه هست تو جلد یک کتاب اسناد لانه جاسوسی.
جلد یک؟ همینه؟
آره همینه، بازش کن. صفحه 158.
153.
اصلا بده خود آقای تیمسار بخونه که نگه ما دروغ میگیم. بفرمایید
آقای تیمسار. صفحش برم نخوره.
متشکرم. بده ببینم کی نوشته. 10 آبان ماه 1358.
بله.
3 روز قبل از تسخیر سفارت.
بله، 8-9 ماه بعد از پیروزی انقلاب. آقای بروسلینگر نوشته. بخونید آقای تیمسان.
همه چیز اینجا دردسر نیست. ما یک مراسم بسیار جالب رقص هالووین داشتیم. ما توانستیم میزها را در تراس بچینیم و بعد از شام تا 3 صبح رقصیدیم. آنها مسابقه رقص ترتیب دادن و همینطور دیسکو، والز، پولکا و رقص آرام و به همه بسیار خوش گذشت. آخه چقدر دلشون گرفته بوده بیچاره ها.
خب آقای تیمسار اینم از بعد انقلاب. بازم بگم؟
نه بانو، خیلی ممنونم. من برم ببینم این بچه یه فامیلمون دختره یا پسر. این دیگه چه اسمیه؟
و اما نکته آخر. طبق اسناد لانه جاسوسی که البته آمریکایی‌ها خیلی هم از گفتن شرمنده نیستن، مستشارهای آمریکایی دردسرای زیادی برای مردم ایران درست کردن که ما توی دفترخونه فقط چند تا از این سندها رو رو کردیم. اونا که برای خدمت اومده بودن و بابتش حقوقای نجومی میگرفتن، نه فقط خدمتی نمیکردن که با تیشه به جون ریشه‌های فرهنگی و سرمایه‌های اعتقادی ما افتاده بودن. ریشه‌های محکمی که تو حوادث زیادی ما رو پا بر جا نگه داشته. قدر این ریشه ها رو بدون. یا
ایران 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 ای خاک من، ای مرز پرگوهر، ای جاودان، ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم. ایران من ایران من ایران 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 ایران.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. 4 آذر ماه سال روز گسترده ترین و طولانی ترین بمباران هوایی شهرها توسط ارتش بعث عراق در دوران دفاع مقدسه. بیش از 50 فروند هواپیمای جنگی عراق در روز 4 آذر ماه سال 65 به مدت بیشتر از یک ساعت شهرهای اندیمشک و دزفول رو بمباران کردند و صدها نفر رو به خاک و خون کشیدند. سرتیپ خلبان احمد مهرنیا از خلبانان ساکن در پایگاه هوایی دزفول خاطرات خودش را از بمباران این روز و شرایط سخت خانواده ها در اون ایام برامون تعریف میکنن.
4 آذر 1365 یک هم